این جایی که نزدیکتر هست به چاتولومبه یا به قنات یا به سرچشمه ارزشش بیشتر هست یا محصولاتش بهتر میشه یا زمین متفاوت هست، گاهی جایش ممکنه ریگزار هست یا زمین حاصلخیز هست، اینا باید مشخص بشه کدام زمین، ابهام نداشته باشه. نکته مهمی که در مسائل اقتصادی هست همین مسئله رفع ابهامه. همین ابهام هاست که گاهی مشکلات ایجاد میکنه. این شرط اول. شرط دوم این است که به هر حال بحث مزارع زراعته، زمینی که در اختیار او میگذاره باید قابل زراعت باشه. زمین شورزار و زمین مواتی که الان قابل کشت نیست، زمینی که الان آب نمیگیره دش، ممکنه زمین خوبی هم هست اما به هر حال ارتفاع داره، مشکلات داره، نمیشه آبیاری کرد، نمیشه کشاورزی کرد. یا زمینی که من قانونی داره، آقای زمینی داره، زمین کشاورزی هم هست، الان برای به اصطلاح کشاورزی من قانونی داره، دو تا نمیگیرن. این گونه زمین ها نباید باشه، باید قابل کشت باشد.
بله.
شرط سوم این است، یا اگرم مثلا خدمت شما که الان بالفعل قابل کاشت نیست اما بالقوه باشد به طور متعارف، حالا زمینی که باید شخمش بزنن، زمینی که باید کود بش بدن، زمینی که باید تصدیق کنن، اینا اشکالی نداره، اینا متعارفه، اما زمینی که با این کارا هم قابل کشت نخواهد بود، این صحیح نیست. سومین شرط این است که مدت مزارعه باید مشخص باشه، معین باشه. آقا یک سال است یا مثلا 6 ماه است، یه جوری هم باید بشه محصول به دست بیاد.
بله.
وقتی حالا محصولی که میکارن خودش 6 ماه وقت میخواد، بگه آقا من یه ماه زمین به شما به مزارعه مثلا قرارداد میدم، اینم درست
نداره.
بله مدتم باید، حالا ممکنه مثلا 5 ساله 10 ساله اصلا اشکال نداره، ولی باید مدت معین و مشخص باشه. بله اینم نکته ای حالا برای رفع خستگی هم بد نیست که یک داستانی رو نقل میکردن، میگن یه آقای رفع پولی قرض گرفت از شخصی و اون شخصی که قرض میداد سواد نداشت، قرض گیرنده سواد داشت، گفت که حالا کاغذی هم به ما بده، برداشت کاغذی نوشت که این ماه نه ماه دیگه بشم، گفت آقا من قرض از شما میگیرم، این ماه نه ماه دیگه بهت میدم، کاغذم نوشت داد دست. یه ماه شد دید که خبری نشد، خودش هم خلاصه گفت حالا شاید نداره الان بپردازد، حالا مای دیگه میرسد. دو ماه گذشت دید خودش خبر نکرد، رفت آقا پول قرض ما رو بدی، گفت کاغذ تا بیار ببینیم وقتش رسیده است یا نه، کاغذ آورد بهش نشون داد، گفت نه هنوز نیست، مای دیگه است. گفت عجب، رفت ماه بعد باز همین جواب داد، رفت نوشته رو به یه شخصی که سواد داشت نشون داد، گفت آقا ما پول بهشون قرض دادیم، کاغذم به من داده، هر وقت میبرم میگه که هنوز وقتش نرسیده، شما این کاغذ رو نگاه کنیم چی نوشته. گفت آقا این کاغذ رو جوری نوشته تا قیامتم ببری جوابش همینه، چون تو کاغذ نوشته که این ما نه ماهی دیگه قرضتون میدم دیگه. خب اگه اردیبهشت بشه همینه، خرداد بشه همینه، هر موقع ببری همینه دیگه.
بله.
این که اسلام میگه آقا قراردادتون مشخص باشه، معین باشه، دقیق باشه، اگه شرط و شروطی میگذارید اونا هم حواستون باشه، دقت کنید، به خاطر این مسائل است. حالا این نمونه خیلی ساده ایش بود، گرچه اتفاق افتاده ها اینجور که نقل میکردن اتفاق افتاده، ولی به هر حال اینا نکات مهمی است.
بله خیلی ممنون جناب استاد فلاح‌زاده. خب درباره قرارداد مزارعه صحبت میکنیم، زمین کشاورزی که برای کار کشاورزی به کسی داده میشه تا کار کنه، یعنی زمین و سرمایه از یه شخص دیگه،
بله.
کار و تلاش و فعالیت از شخص دیگه، قرارداد منعقد میشه. ما داریم درباره شرایطش صحبت میکنیم که چگونه باید باشه. همچنان همراه رادیو معارف برنامه زلال احکام باشید.
در کنار خدا به حلال و حرام الهی توجه داشته باشید، از طاعت پروردگار غفلت نکنید و آلوده به حرام ها نشوید. این معنی تقوا.
زلال احکام، مروری بر احکام شرعی پرکاربرد با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
خب عزیزان، همطور که در بخش قبلی برنامه با استاد فلاح‌زاده گفتگو کردیم درباره قرارداد مزارعه که یکی از راه‌های کسب درآمد هست. از کسی که صاحب سرمایه هست، زمین داره، زمین کشاورزی داره و میخواد به کسی دیگه‌ای بده کار کنه، ایشون هم سهم خودش رو ببره، اون آقا هم سهم خودش رو، قرارداد مزارعه هست و شرایطش رو داریم با جناب استاد فلاح‌زاده بحث و گفتگو می‌کنیم. خب قطعا جناب استاد فلاح‌زاده وقتی که این کار، این قرارداد صورت میگیره، درباره اون نوع کاری که تو این زمین کشاورزی و اون محصولی که میخواد به دست بیاد، آیا باید به توافق برسن یا اینکه نه اختیارش با اون کسی است که زمین رو گرفته؟ یا حتی یک سوال خیلی مهمتر، این که به هر حال یک هزینه هایی داره این کار.
بله بله بله،
بذری باید تهیه بشه، ممکنه کود و سمی بعدن باید داده بشه، ممکنه کارگرای باید بیان کشت کنن، برداشت کنن، اینها باید تکلیف معلوم بشه یا اینکه نه به عهده کسی است که داره این کار انجام میده، تابع شرایط هست.
احسن، تابع شرایط هست، ولی شرایط رو اتفاقا اسلام مشخص کرده. همین شرایط رو اگر بگیم پاسخ همه این سوالای حضرت عالی هم داده میشه.
خواهش میکنم.
از جمله شرایطی که باز تو قرارداد مزارعه باید مراعات بشود، یا اگرم مکتوب میشه جوری باشه که این شرایط مراعات شده باشد، این که باید نوع زراعت هم مشخص بشه.
بله.
یعنی زمین رو شما میدید چی بکاره؟ آیا گوجه بکاره، بادمجان بکاره، خیار بکاره، یا مثلا گندم بکاره، جو بکاره، سلغم بکاره، چی بکاره؟ چه محصولات به اصطلاح تابستانی صیفی، زمستانی هم شتوی. فرق نمیکنه، باید معین باشه. بله، یه وقت هست که متعارف محل هم معلومه که چی میکارن، دقت کرده. اونجا دیگه اشکالی نداره که حتما دقیق مشخص کنه. اما اگر ممکنه که یه زمینی است که دوبار میشه محصول برداشته بشه،
یا چندین نوع محصول،
یا چندین نوع محصول بکارن، این باید مشخص بشه آقا زمینو به زراعت میدید چه محصولی بکارن. این هم از جمله شرایط هست. اما عرض کردیم اگر معمول و متعارفه که چی میکارن، اون مشخص هم نکنن، مشخصه دیگه، به هر حال لازم نیست ذکر کنن.
مثلا این زمین، این فصل سال همه توش برنج کشت میکنن،
آفرین،
دیگه چیز دیگه اینجا کشت نمیشه،
کشتم بشه یا ممکنه به دست نیاد، قابلیت اینو نداشته
اینجا دیگه باشه. لازم نیست مشخص کنن.
احسن. بله، نکته بعدی که حضرت عالی هم اشاره کردید، خب کشاورزی مخارجی داره که اصطلاحا میگه خارج کاشت، داشت، برداشت.
بله،
تا به اون محصول برسد این مخارج به عهده کیست؟ اینم میگن باید مشخص باشد.
بله.
که کدام مثلا بر عهده خدمت شما که عرض کنم صاحب زمین است، کدام بر عهده صاحب کار و زارع و کشاورز است.
خیلی ممنونم. حالا قطعا شرایط دیگه هم مونده جناب استاد.
بله بله. بله.
خب پس در خصوص قرارداد مزارعه که کار کشاورزی میخواد روی زمین انجام بشه، که صاحب این ملک و این سرمایه و این امکاناتی که به هر حال در اختیار این آقا هست، میخواد این رو کارش رو در اختیار یکی دیگه قرار بده.
بله.
تلاشش و فعالیت اقتصادیش رو اون شخص انجام بده، بعد توی اون محصولاتی که به دست میاد شریک باشن دیگه.
بله.
اینجا مثل مزاربه باید سهمشون از اول معلوم کنن یا اینکه نه مشخصه چه جوریه؟
بله، از اون محصولی که به دست میاد باید مشخص باشه.
متو توضیحات داره. بله.
بله، حالا بعدن ان شاء الله فرصت نیست در ادامه شرایطی که انشالله آینده عرض خواهیم کرد، اینا همه واضح میشه.
خیلی متشکرم جناب استاد فلاح‌زاده، توفیق بود با حضور حضرت عالی و توضیحات خیلی شفافی که شما در پاسخ به سوال میفرمایید درباره قرارداد مزارعه هم مباحث رو فرمودید. انشالله ادامه مباحثش، انشالله باقی مانده مسائل میمونه برای فرصت بعد. از همراهی و عنایت شما عزیزان هم سپاسگزارم. خدا نگهدار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. همراه شما هستیم از رادیو معارف با ادامه مجموع برنامه های بخش اول و آرزو میکنیم که انشاءالله تا این لحظه از برنامه ها بهره لازم رو برده باشید. خدمتون عرض کنم که تا دقایق دیگه با شما گرامیان همراه میشیم با برنامه تا آسمان ویژه اذان ظهر. هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم 13:07 خواهد بود. با ما باشید با برنامه تا آسمان به مدت 39 دقیقه. التماس دعای خیر داریم از همه شما.
صدایی مرا به سوگت فرا می‌خواند. تمام ثانیه هایم رنگ عشق می‌گیرند و دست هایم دو بال می‌شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
الهی سیدی ربی اغثنی اغثنی و خذ بیدی و من بعدی اجرنی اجرنی.
الهی سیدی ربی اغثنی و خذ بیدی و من بعدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای سبحان و سلام به شما مناجاتیان، نیازمندان درگاه الهی سلام. با برنامه تو آسمان از رادیو معارف در خدمت شما حق جویان گرامی هستیم. وقت اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 13:07 است.
یا
خداوندا، سرم را در پیشگاه تو فرو افکندم و شرمنده تر از همیشه به سویت آمدم. قلم عفو بر گناهانم بکش. آیا دری هست که از روی لطف و رحمت به روی این از همه جا رانده شده گشوده گردد؟ آیا دست مهربانی هست که بر شانه خاک خمیده من بنشیند؟ پروردگارا، اگر مرا نبخشایی از درگاه تو به کجا روم؟ کیست جز تو که مرا با این همه روسیاهی بپذیرد؟ ای مهربانترین، چگونه سر بر آستانت ننهم و سیاهی دلم را با سیلاب عشق نشویم؟ معبود من، ای فراتر از خیال، ای بالاتر از هر فکر بلند، کیست که تو را بشناسد و از درگاه تو به سوی دیگری روی بگرداند؟ کیست که ذره ای از طعم محبت تو را چشیده باشد و سر در بلاگ دیگری بنهد؟ کریما، رشته امید مرا پاره نکن، مرا ببخش و در آبی آسمان یادت به پروازم درآور.
زندگی پنجره ایست رو به آفاق بلند.
زندگی پنجره ایست رو به آفاق بلند.
باز کن پنجره را، از عطر خدا روشن شو، از عطر خدا روشن شو.
با برنامه تا آسمان از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم.
یا
با آسمانیان.
زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، رو به آفاق بلند باز کن پنجره را مثل یک آینه از عطر خدا روشن شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخواییم ثواب کارامون رو تقدیم کنیم به یکی از بهترین بندگان خدا، کسی که تو میدون مسابقه بندگی تونست مدال شهادت رو به دست بیاره، شهیدی که علی‌رغم سن کمش ولی تونست راه 100 ساله رو یه شب طی کنه و بشو جز از سابقون از سابقون اولئک المقربون، شهیدی کشتیگیری که تو میدون مبارزه پشت دشمن و متجاوز رو به خاک مالید و مدال شهادت رو از رب الارباب گرفت، شهید حمدالله سرداری. شهید سرداری توی خانواده مذهبی بزرگ شد، برای همین از همون روز اول جنگ وقتی که شور و شوق برادرش رو برای رفتن به جبهه میدید و از خودگذشتگی همسن و سالاش مثل حسین فهمیده ها رو میشنید، تاب موندن توی خونه رو نداشت. چندین مرتبه اقدام کرد که بتونه به جبهه بره ولی به خاطر سن کمش بهش اجازه ندادن. آقا حمدالله تازه اول راهنمایی رو تمام کرده بود که بالاخره تونست علی‌رغم سن کمش ولی به خاطر همت بالا و انگیزه خدایش اجازه رفتن بگیره و خودش رو به صف رزمنده‌هایی برسونه که خدا در وصفشون میگه بسم الله الرحمن الرحیم ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. خدا دوست داره رزمنده هایی که مثل آهن در مقابل دشمن ایستادگی میکنن و اجازه تجاوز به اونها رو نمیده. حمدالله که تو کشتی تونسته بودی کشتیگیر ماهر بشه، وقتی وارد جبهه شد به عنوان RPG زن فعالیت میکرد. آقا حمدالله عاشق امام خمینی بود. برادرش میگه همیشه به ما سفارش میکرد که از انقلاب حمایت کنید و امامو تنها نذارید، چون این انقلاب جهانیه، در سراسر گیتی هم حاکمیت پیدا میکنه. شهید سرداری که یک شب راه 100 ساله رو رفته بود، تو وصیتش به دوستای بسیجی و ورزشکارش سفارش میکنه که منو همتون حلال کنید، دست از امام بر ندارید، همه شب نگهبان اسلام باشید، چون امام گفته است کار برای خدا دل سردی ندارد. ای ملت مسلمان، وصیتم بر شما این است که با دشمنان داخلی و خارجی بجنگید و نگذارید اسلحه ما به زمین بیفتد و هر روز در نمازها امام را دعا کنید، در نماز جمعه هم دعا کنید و همه با هم متحد باشید. آقا حمدالله تو قسمت دیگه از وصیتنامش می نویسه ای دوستان، درود بر شما که راه ما را می روید و جای ما را خالی نمی گذارید، وصیتم بر شما این است که دست از امام بر ندارید، دعا کنید که پیروز شویم و دست از ورزش بر ندارید. بعدش در ادامه خطاب به خواهرها چند تا نکته رو گوشزد میشه و می نویسه ای خواهرانم، حجاب شما مشت محکمی بر دهان دشمنان اسلام صدام و صدامیان آمریکاست. به شما وصیتم این است که حجابتان را حفظ کنید، در راه پیمایی ها و نمازها شرکت کنید، دعا کنید که راه کربلا باز شود تا بروید به زیارت امام حسین علیه السلام در کربلا. آقا حمدالله تو همون مرحله اول اعزامش مجروح شد ولی بلا فاصله بعد از اینکه حالش بهتر میشه سریع عازم جبهه میشه و خودشو به بچه ها میرسونه. دفعه آخری که به جبهه اعزام میشه تو نامه‌ای که برای خانواده‌اش مینویسه میگه من دیگر بر نمیگردم، راه امام حسین علیه السلام را انتخاب کردم و در این راه تا آخرین قطره خونم دفاع خواهم کرد. شهید سرداری تو عملیات خیبر همراه دوستای خدشکنش به میدون رفت تا اینکه تو جزایر مجنون دل شیدایش عاشقانه پر کشید و مدال شهادت را از ارباب بی کفنش آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام گرفت. بدن مطهرش تو آبای جزیره مجنون موند تا اینکه بعد از 31 سال چشم انتظاری خانواده‌اش و دوستانش پیکر مطهرش به میهن اسلامیمون برگشت و رو توش همشهریای غیور اردبیلیش تأسیس شد.
رفتند مردانی که مرد آسمان بودند، رفتند تا جایی که سر بر آسمان سودند. حبیب من
هرگز نمی‌افتند، هرگز نمی‌افتند، تنهایی که چون کوهند ساکن نمی‌مانند، جانهایی که چون رودند خدا ساکن نمی مانند، جانهایی که چون رودند.
دوستان عزیز و همراهان ارجمند، همچنان با برنامه تا آسمان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. دوستان، در آیه 106 از سوره مبارکه اسراء می خونیم: و قرآنی با عظمت را بخش بخش بر تو نازل کردیم تا آن را به آرامی بر مردم بخوانی و آن را به تدریج نازل کردی. در محضر خدا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن آیه به آیه تلاوت میشه، هر آیه به چند دقیقه ما تفسیر میکنیم، تفسیری ساده، روان، فشرده، قطعی. به جزء 16 سوره طه آیه 80 رسیدیم، بشنوید:
يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى.
أي بني إسرائيل، ما شما را از شر دشمنان نجات دادیم، دشمناتون غرق کردیم، دریا رو برای شما خوش کردیم، سالم به اون ور دریا رسیدید، نجات دادیم از شر فرعون. و وعدناکم، خب یه امتی که دشمنش سرنگون میشه قبل از هر چیزی مقررات و قانون میخواد، یا رژیم سقوط میکنه، یه طاغوتی سقوط میکنه، حال مردم سردرگم میشن، ها با چه کنیم، هر کسی میگه من رئیسم، هر کسی یه چیزی میگه، یه قانون میخوان. یک نظام طاغوت رو شکستیم، برای شما وعده دادیم، شما رو در کوه تور که حضرت موسی با جمعی رفتن کوه تور قانونم آوردیم و من و سلوان به شما دادیم. من یه چیز شبیه عسل و ترنجبین و سلوا هم نوعی پرنده داره گوشت لذیذ. به مختون رسیدیم، قانون به شکمتون رسیدیم، پرنده گوشت لذیذ با مواد قندی ترنجبین و عسل گونه. دشمن رو نابود کردیم، به فکرتون رسیدیم، به معنویتتون رسیدیم، قانون آسمانی، به مادیتون رسیدیم، من سلوا. یا بنی اسرائیل، یادتون نره که ما این کارها رو به شما دادیم. تو قرآن همش گفته اذکرو 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 نعمت الله اذکرو الله، یادتون نره، چون یکی از یادآوری نعمتهای خدا یکی از وظایف انبیاست، چون گاهی انسان غافل میشه. خود خدا گاهی وقتا به پیغمبر میگه پیغمبر علم یزد که یتیم من فآوا، یادت میاد یتیم بودی به تو معوا دادم، و وجده که والن فهدا، یادت میاد گیج بودی من به تو راهنمایی کردم تو رو، و وجده که عائلن فقنا، یادت میاد. این خود خدا تذکر میده به پیغمبر، میگه تو بس کر فی کتابه، تو تذکر بده. خود قرآن ذکره، یاد نعمتهای خداوند علاقه انسان رو به خدا زیاد میکنه، انسان رو از قفلت بیرون بره. انسان غافل از چهارپا بدتره، قرآن میگه اولاکه کل انعام بل هم اول بعد یه اولاکه هم الغافلون. این از چارپا بدترن. چه کردن که از چارپا بدترن؟ یه اولاکه هم الغافلون. تو زیارت امین الله داریم ذاکرتن لسوابق آلائک شاکرتن لفواضل نعمائک، انسان یاد نعمت باشه. تو قرآن خیلی آیه داریم که بشر یادت نرده لم یک و شیء هیچی بودی ها. لم یک و شیء مذکور بدرن که چیزی شدی قابل ذکر نبودی، وقتی قابل ذکر شدی با کلمه مهین قابل ذکر شدی، ما مهین پست از اهانته. بعد نطفه بودی، علقه بودی، مزغه بودی، وقتی هم فی ظلمات سلاس تو تاریکی های سگانه شکم مادر فی قرار مکین اونجا خلقن بعد خلق این نطفه در چند مرحله به صورت انسان شد، وقتی هم به دنیا اومدی هیچی بلد نبودی، اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچی بلد نبودی. کم کم فطرت، عقل، بیان، هوش، طاقت، اصلا یادش نره نعمت رو. حالا یادتون نره که قد انجیناکم من عدوکم، معلوم شد نجات دادیم شما رو، یعنی نعمت آزادی خیلی نعمت مهمه. حتی حیوان هم نعمت رو میفهمن، اگر یه گربه رو شما تو قفسش کنی هرچی هم بهترین غذا رو بهش بدی میاد به پنجره ها میخواد بیاد آزاد شه. اگر به گربه بگیم گربه بیای بیرون دیگه گوش نیست و غذا نیست و باید تو کوچه ها بگردی یه چیزی گیرت بیاد، اگر تو قفس باشی من گوشتت میدم بیای بیرون باید نایلون بخوری، پلاستیک بخوری، کاغذ بخوری، بازم گربه میخواد بیاد بیرون. یعنی میگم من آزاد باشم ولو کاغذ بخورم شرف داره که تو قفس باشم تو من گوشت بدی. اینا چیزای فطریه، آزادی حیوان هم دنبال آزادی هم. استقلال هم همینطوره. که بچه سر سفره میگه خودم بخورم، بچه یه سالشه دو سالشه میگم آقا جون نمیتونی بخوری، میگه خودم قاشق بده بخورم، گریه میکنه قاشق میگیره، قاشق میزنه زیر غذا میریزه سرش، همه لباسات چرب میشه. میگیم بابا نمیتونی، بهت گفتم لباسات خراب کردی، اونم گریه میکنه قاشق دور میندازه گریه میکنه. میدونی میگه چه؟ میگه خودم مستقل باشم ولو غذا رو سر خودم بزنم خودم خراب کنم شرف داره که به توی پدر وابسته باشم، به توی مادر وابسته باشم. استقلال خواسته انسانه، انسان میخواد مستقل باشه، انسان باید آزاد باشه. آزادی بزرگترین نعمته. خب همه نعمت ها از خداست. انجینا، وعدنا، نزلنا، همش میگه انجینا ما نجات دادیم، نزلنا ما نازل کردیم، نعمت ها هم از خدا. نعمت معنوی رو قبل از نعمت مادی گفته، اول گفته وعدناکم جانب الطور الایمن، سمت راست کوه طور قرار گذاشتیم که قانون آسمانی و تورات بدیم به شما، بعد گفته نزلنا علیکم المن و السلوى. یعنی اسم نعمت معنوی، چون قانون یک نعمت معنوی است، من مثل با مسئله شکمیه، میگه اول بعد از اینکه نجات دادیم اول قانون بعد اقتصاد. خوب آیه 8 داد هم تمام. خدای ما رو از غافلین قرار نده، نعمت های زیادی خدا ما داده. ما باید گای بشینیم، گای که تو ماشین نشستیم، تو ترافیکیم، پشت سر قرمزیم، سرباز سر پسته، کسی منتظر کسی هست، لحظه هایی که داره تلف میشه سعی کنیم که با یاد خدا، یاد نعمت های خدا ایمانمون رو شکوفا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
خوشا دردی که درمانش تو باشی،
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
اول دین تا آخر دین برای همین بندگی خداست.
اهدنا الصراط المستقیم،
باید در صراط مستقیم، ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، باید بدونیم که تمام